أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. فاصله زیادی شده از موقعی که درس تعطیل شده تا حالا. ما آمادگی داشتیم، منتها اوضاعی بوده که امکانش نبوده برای همین کرونا و مشکلاتی که پیش اومده و محدودیت هایی که برای رفت آمد ها و جلسات و اینها تقریبا محدودیت های الزامی بدون اختیار پیش آمده. حالا به امید خدا ماه صفر گذشت، ماهی که مشهور هست به اینکه یه عرض کنم که مشکلاتی درش پیش میاد. به خیر گذشت الحمدلله صفر، به خیر و خوبی و خوشی، و مشکلاتی برای بیشتر افراد حوزه پیش نیامد. حالا بعد از ماه صفر ماه ربیعه. ماه ربیع در مقابل ماه صفر که گذشت در او یک پیشامدهای پیش آمده که باعث چشم روشنی شیعه، باعث افتخار شیعه و عزت شیعه است. در این ماه ولادت پرخیر و برکت نبی گرامی اسلام، وجود مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. در این ماه ولادت اون حضرت هست، به نظرم 17 ماه باشد روز ولادت. علاوه بر این که روز خیر و برکت هست برای همه، علاوه بر این ولادت حضرت امام صادق علیه السلام نیز در همون روز با هم تصادف شده، تقارن پیدا کرده، هم ولادت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هم ولادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام. من این دو ولادت پرخیر و برکت و عزیز و عظیم را به ملت اسلامی، به ملت ایران، به همه شما عزیزان حاضرین تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که انشاءالله از برکات وجود این دو بزرگوار خیر و خوبی هایی نصیب دوستانشون، نصیب شیعیان، نصیب ملت ایران، نصیب حوزه های علمیه انشاءالله باشد و این دو بزرگوار رئیس عرض کنم که مذهب امام صادق و نبی گرامی اسلام هیچگاه ما را فراموش نکنند و همواره مورد عنایت ویژه اون دو بزرگوار باشیم انشاءالله. عرض کنم که با دوستان که مشورت کردیم که چه بحثی رو شروع کنیم، نظراتی دادن، ولی اونی که بیشتر مورد تأییدشون قرار گرفت بحث وقف بود. گفتن این هم ثمرات خوبی داره، هم بحث علمی است، و هم که گاهی اسباب عرض کنم که وسیله دست هم دسته که انسان همراهش باشد و آشنایی به او باشد در مواردی که برای انسان پیش میاد. این یکی از چیزهایی است که محل ابتلا است، مورد ابتلا هست، و انسان تسلط بر او داشته باشد، آشنایی به وقف باشه، به نفع انسان هست. لذا ما همین فکری کردیم، دیدیم بحثش هم بحث خوبی است، بحث علمی و مفید، لذا ما قبول کردیم. بنا شد که بحث عرض کنم که وقف اوقاف، این بحث وقف اوقاف رو ان شاء الله شروع کنیم. مرحوم صاحب جواهر که شرح جواهر، شرح فرمایش مرحوم محقق در شرایع، ابتدا چیزی رو که در این بحث، در بحث وقف بحث میکند، میفرماد سه نظر در اینجا مورد بحث میشد. در بحث اوقاف یا وقف ابتداءً میگه ما به این سه نظر عرض کنم که توجه داریم و بحث میکنیم. یکی عقد، که اصلا وقف چیه، تعریفش چیست، چه عقدی باید خونده بشد تا وقف، صیغه وقف خونده شده باشد، و یک متاعی عرض کنم که وقف بشه. عقد یعنی اونی که باید خونده بشد تا وقف محقق بشه، این یک مطلب. اصل وقف عقده، و دوم شرایط عرض کنم که واقف، وقف، موقوف علی، شرایطشون چیه. بحث سوم در عرض کنم که چیزهای دیگری که ملحقه، ملحقات به این وقف، مثلا سکنا داریم، عمرا داریم، عقبا، رقبا داریم، حالا اینا بعدن میاد. پس یکی بحث اول بحث عقد که تعریف خود این وقف به چی محقق میشه، و یکی شرایط، شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط موقوف و علی، شرایطشون چیست. سوم ملحقات، اونایی که ملحق به این بحث هست، مواردی است که سکنا و عقبا و رقبا و عمرا و امثال این هاست که بعداً صحبت میشه. فعلا بحث امروز ما در همون بحث اولی است، نظر اولی است که مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب جواهر در جواهر و دیگران هم تبعیت کردن، بحث در لفظه که خود عقد، عقد وقف به چی محقق میشه، چه چیزی رو ما بخوانیم میگیم وقف فلان چیز محقق شد. یه ضیعه، باغستانی، زمینی، خانه ای رو یه کسی میخواد وقف بکنه، چی بگد، با چه اصطلاحی شروع کند که وقف محقق بشه؟ این بحث اولمون است که بحث میکنند. فرمود بحث در لفظه، لفظی که اون لفظ نشون دهنده وقفه، وقف به اون لفظ محقق میشه. اون لفظ چه لفظی است که وقتی انسان اون لفظ رو خوند و انشاء کرد، عرض کنم که باقی رو میخواست وقف کنه، خانه رو میخواست وقف کنه، با اون لفظی که گفت وقف محقق میشه. پس فعلا بحث اول راجع به لفظی است که با اون لفظ عقد محقق میشه. عقد عرض کنم که وقف محقق میشد و یه چیزی که اراده کرده بودیم، خانه‌ای بود، باقی باقستانی بود، حیوانی بود، به این لفظی که گفته میشه او وقف حساب میشد و آثار وقف برش باره. اون لفظ رو میفرمون بر این که بله دو جور تعبیر کردن علماء بزرگ برای لفظ. یکی گفتن بر این که عقدون ثمرتهو، عرض کنم که تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. تحبیس الاصل، اصل یعنی خود اون عین، خود اون مال. یه لفظی رو ادا میکنیم که موجب این میشد که این عین حبس میشه، یعنی دیگه مالک حق این که او رو بفروشد، هبه بکند، هدیه بدهد به کسی، دیگه حق نداره. این میشه محبوس. مثل اینکه در یه جایی، در یه اتاقی او رو قرار بدن درش رو قفل بکنن، توی جعبهی گذاشته بشد، درش بسته بشد. پس مال میشه حبس. تحبیس الاصل، تحبیسش به این است که نه حق فروش دارد، نه حق هبه بکند به کسی، عرض کنم که بخواد هدیه بدهد، محبوس این مال، ممنوع التصرف. پس تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. اما منفعت آزاد، میگه من این باغ رو وقف کردم، در سال درآمدش صرف روزخانی بشد. حبس کرد این زمین رو برای روزخانی و ثمره او، محصولی که ازش به دست میاد، اون آزاده، به هر وقتی خواستن، هر مقداری خواستن، در همون موردی که برای اون مورد وقف شده میتونن او رو هزینه کنن. پس تحبیس الاصل و اطلاق الثمره، این تعبیر رو برای وقف بیان کردن. تحبیس الاصل، اصل مال، عین مال حبس میشه که دیگه اون مالک حق ندارد بفروشد، هبه کند، به دیگری واگذار کند، حق نداره. و درآمدش آزاده، درآمد او رو در هر مسیری، هر مقداری، هر مبلغی خواستن هزینه کنن، در همون راهی که برای اون راه این وقف شده، آزاده است. پس این یه تعبیر که تفسیر کردن وقف رو به این لفظ، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. اصل یعنی این رو، مال رو تحبیس میکنن، حبسش میکنن که خرید و فروش و نقل و انتقال او حاصل نشه، ولی درآمدی که از اون زمین، از اون متاع به دست میاد، اون در صرفش هیچ ممانعتی نیست، منعی نیست، اطلاق دارد در هر راهی که بخوان از همون مواردی که براش وقف شده، هر مقدار بخوان هزینه کنن آزاد. این یک تعبیر جمعی از بزرگان، تعبیری که دارند برای وقف همینه: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. اصل مال رو حبس میکنن، خرید و فروش و نقل و انتقال درش پیدا نشه، ولی درآمد، ثمره درآمد آزاد است، به هر مقداری در هر موردی که اراده کردن میتونن مصرف کنن. این تعبیر مورد جمعی از بزرگان هست که در جواهر اسامیشون رو میگه، که این علماء بزرگ در کتابهاشون تفسیری که برای وقف گفتن اینه: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. بعضی یه تعبیر دیگری رو جمعی از علما در کتاباشون تعبیر دیگری گفتن، خیلی با این تفاوت ندارد، مفاد یکیست، اما عبارت با هم فرق داره. اونا میگن تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. اون گفت، عرض کنم که اطلاق المنفعه، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، اینا میگن تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. تسبیل یعنی جعله فی سبیل الله، در راه خدا بذارد. این رو که وقف میکند یعنی حبس میکنه که خرید و فروش نشه، انتقال از ملک این واقف به جای دیگه انتقال پیدا نکند، ولی ثمره او رو میگه اطلاق، یکی میگه فی سبیل الله، جعله فی سبیل الله، میگه من این زمین رو وقف کردم برای روزخانی، ایام عزاداری، برای قرائت قرآن، جلسات قرآن، عرض کنم که وقف کردم. و تسبیل المنفعه یعنی منفعتی که از این درآمد، از این زمین، محصولی که از این زمین به دست میاد، جعله فی سبیل الله، در راه خدا هزینه بشه، چون وقف همون در راه خدا دادن است. بنابراین پس اینم یه تعبیر دیگر، بزرگان علما برای وقف این دو تعبیر رو دارن: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، یا تحبیس الاصل و تسبیل، تسبیل یعنی فی جعله فی سبیل، و تسبیل المنفعه. دو تعبیر برای تفسیر وقف بین علما گفته شده است. حالا هر کدوم برای تعریفی که خودشون میکنن استدلالم میارد. اونایی که میگن تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، میگن ما این رو عرض کنم که از نظر فهم عرفی خیلی ساده و ظاهر میدونیم. کسی بخواد بفهمد تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه یعنی چه، خیلی راحت. عینی را حبس میکنه، ممنوع میکند خرید و فروش، منفعت رو چی؟ منفعت رو اطلاق، آزاد آزاد هر مقدار میخواد در هر مصرفی مصرف بکند آزاد. پس دلیلشون این است که میگن این یک مفهومی را دارد که مفهوم روشن هیچ اشکالی دغدغه‌ای درش نیست. یه عبارت خیلی ساده و روشن، همه فهم، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، منفعتش رو، درآمدی که از اون به دست میاد از اون محصول، اون مطلقه، قید ندارد، در هر راهی هر مقداری بخوان مصرف کنند در همون موارد خاص خود وقف میتونن آزاد. اینا میگن دلیل ما، عرض کنم که روشن بودن مطلب، راحت تلقی کردن اون مطلب، فکر نمیخواد، تدبیر نمیخواد تا انسان بفهمد یعنی چه. اطلاق المنفعه خیلی روشن معنوش، یعنی رها، آزاد، قید نداره، در هر مقداری به خود مصرف کنه میتونه. اینا استدلالشون برای قول خودشون که میگن اطلاق المنفعه، ظاهر بودن معنا از لفظ و اینکه دغدغه‌ای، مشکلی در فهم عبارت نیست. هر که ملاحظه بکند معنای عبارت رو میفهمه و میفهمد وقف یعنی چی. اونایی که میگن تسبیل المنفعه، اونا تمسک میکنن به یه روایت، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که به یه شخصی فرمود حب سل اصل و سب لل منفعه. پیغمبر میخواستن به یکی به فرمان زمینه دو وقف بکن، اینجور تعبیر کردن حب سل اصل و سب لل منفعه. بعد از حبس که تحبیس مال و محدود کردن مال هست، پیغمبر فرمود و سبل المنفعه، سبل یعنی اجعله فی سبیل الله، اونو قید براش نگذار، بگی من این زمین رو وقف کردم برای کجا، محصولش آزاد، هر چه میخواد برداره بردارد بدون قید و شرط مصرف بکند در اون مورد. پس دلیلشون روشن بودن معنا و بدون قید و شرط، بدون دغدغه، برای همه این معنا روشن، اطلاق در مقابل حبس، مال رو این رو حبس کن و درآمدش و محصولش و اطلاق. اینا دلیلشون اطلاق، دلیلشون روشن بودن مطلب. اونا که میگن تسبیل المنفعه فی سبیل الله قرار دادن، اونا به یه روایت که پیغمبر به شخصی میخواستن به فرمان عرض کنم که مالد و وقف بکن، اینجور تعبیر کردن، فرمود حب سل اصل و تسبل المنفعه. تسبل تسبتب یعنی اجعله فی سبیل الله. خب پس وقتی خود پیغمبر از وقف با این دو تعبیر، یکی حبس، عین مال رو حبس کن، و منفعت رو چی؟ منفعت رو اجعله فی سبیل الله. اگر خود پیغمبر در عبارتشون به این دو تعبیر اکتفا کردن و تفسیر کردن وقف رو، ما هم در تعبیر همون رو میاریم، میگیم تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه، حبس کنند این رو فی سبیل الله قرار بدهد متار. پس بنابراین استناد میکنن به روایت پیغمبر. علاوه بر این میگه اگر ما مراجعه کنیم به لغت، ببینیم در لغت تسبیل رو چی گفتند، مرادشون از وقف در لغت چیه، چه تعبیری گفتند. در صحاح اللغه میگن وقتی مراجعه میکنیم ما، عرض کنم که اونجا یه تعبیری دارد به این صورت: بله در لغت، در کتاب لغت صحاح اینجور میگه: سبل فلانون زیعته. در کتاب لغت وقتی میخواد معنا کند میگه سبل، بله، سبل فلانون زیعته، این هم خود معنا کند که این عبارتی هم چه در لغت سبل فلانون زیعته، زیعش رو تسبیل کرد، ای جعلها فی سبیل الله. سبل یعنی جعلها فی سبیل الله. پس علاوه بر این که در لغت، علاوه بر این که در کلام روایت نبوی سبل فرمود، فرمود مال رو، اصل مال رو ممنوع قرار بده و منفعت رو سبل. خود پیغمبر اینجور فرمود، سبل رو به معنای اجعله فی سبیل الله. لغت هم همون رو میگه، در صحاح اللغه میگه اگر ما بگیم فلانی سبل زیعته، یعنی جعله فی سبیل الله. پس هم روایت نبوی اینجور تعبیر کرده که اصل رو محبوس کن، حبس، و رها کن ثمره رو. این هر دو رو عرض کنم که در عبارت پیغمبر فرمود، در لغت هم میبینیم همون جور گفته، همون دو تعبیر رو که قرار حبس کردن مال باشد و فی سبیل الله قرار دادن منفعت، هر دو رو در لغت هم داریم. پس ترجیح دارد این تعبیر که بگیم مراد از، عرض کنم که وقف یعنی عین مال رو قرار بدیم محبوس، ثمره رو مطلق. این رو بزرگان گفتن به علت اینکه فهمش ظاهره، مشکلی در فهمش نیست. وقتی گفتیم بله، وقتی گفتیم رهاست و اطلق ثمره، همه میفهمن اطلاقش به این است که قیدی نداره، میتونن هر مقداری خواستن بردارن مصرف کنن. اونا گفتن علت این که ما این تعبیر رو، این تفسیر رو انتخاب میکنیم، میگیم جعل او را، عرض کنم که محبوس و منفعت رو مطلق، این برای این که خیلی روشن فهمش. اون آقایونی که میگن فی سبیل الله، اجعله فی سبیل الله، اونا دلیلشون این است که خود پیغمبر اینجور تعبیر کرده، فرمود بله حبس العین و سبل المنفعه، این رو حبس کن، منفعت رو سبل، یعنی اجعله فی سبیل الله، آزاد بگذار. پس دو تعبیر در تفسیر عرض کنم که وقف، دو تعبیر بزرگان گفتن، یکی حبس العین و اطلاق الثمره، یکی هم حبس العین و تسبیل المنفعه. این دو تعبیر مال بزرگان و علمایی که تفسیر کردن و فرمایشون مورد توجهه، این دو تعبیر رو گفتن. هر کدام هم برای تأیید تفسیر خودشون یه جهتی گفتن. اون که میگه اطلق المنفعه، میگه چون عبارت روشن بدون دغدغه، هر کسی تعبیر رو بشنود معنا رو میفهمد، پس یه لفظ روشنه، عرض کنم که واضحی است، به این دلیل ما او رو انتخاب میکنیم. اونایی که فی سبیل الله سبل میگن، اونا تأیید میکنن، استناد میکنن به قول پیغمبر که به اون شخص فرمود، عرض کنم که حبس الاصل و سبل المنفعه. خود پیغمبر این دو تعریف رو آوردن، پس ما هم باید همین دو تعریف رو مطرح بکنیم. این اصل مطلب در اینجا، دو تعبیر گفته شده برای تفسیر عرض کنم که وقف، و هر دو هم از بزرگان علما در کتب معروفشون این دو تعبیر رو برای وقف گفتن، و گفتن هر دوشم اونایی که میگن اطلق، توجیهشون این است که میگن این خیلی روشنه، بدون دغدغه، هر که بخوند معنا را میفهمد. از این جهت ترجیح با این تعبیره. اونا که سبل میارن میگن خود پیغمبر تعبیر سبل فرموده، اجعله فی سبیل الله، علاوه بر این که خود پیغمبر فرموده، در کتاب لغت هم در سه ها برای وقف همین تعبیر رو آورده که جعله فی سبیل الله، وقتی میخواد عبارت رو بگن میگن این رو حبس بکن و منفعت رو در سبیل الله، فی سبیل الله قرار بده. این دو تعبیر هر دوش از بزرگان گفته شده، و هر کدام هم برای تعبیر خودشون که انتخاب کردن یه توجیهی، یک وجه ترجیحی بیان کردن. اونایی که میگن اطلق ثمره، توجیهشون این است که میگن عبارت روشن و صریح و همه فهمه، پس ترجیح دارد اینا بگه. اونا که سبل میگن، اونا تأییدی که برای فرمایش خودشون میارن قول پیغمبر، اون حدیث که فرمود، عرض کنم که اجعل الاصل حبسن و اطلق الثمره، ثمره رو آزاد بزن، اطلق الثمره. بنابراین ما میگیم ثمره رو اطلاق بگذارن، در تعریف اطلاق میاریم و اطلق الثمره. اما اونا که از روایت میگن پیغمبر فرمو حبس اصل را و سبل ثمره را، سبل فی سبیل الله قرار. این هم تعبیریست که هم تو روایت نبوی اومده و هم در لغت اینجور معنا کردن. پس فعلا ما این دو تعبیر رو داریم. بگیم مراد از وقف، تفسیر وقف چیه؟ این دو تعبیره. جمعی گفتن اصلمان رو حبس کنند و اطلق ثمره میوه رو، محصول رو آزاد بگذارند. اصل مال محبوس، ممنوع تصرف، ولی ثمره آزاد. این یه تعبیر جمعی، شاهدش هم گفتن چون ظاهره معنای واضحی دارد، و یکی هم حبس اصل مال و عرض کنم که تسبیل المنفعه، اجعله فی سبیل الله. این دو تعبیر رو ما داریم در تفسیر وقف. هر دو تعبیر جمعی از بزرگان علما گفتند و هر کدامم برای فرمایش خودشون که من این را انتخاب کردم به این جهت. اون یکی میگه چون معناش روشنه، این میگه چون حدیث نبوی هم اینجور فرموده است. علی حال این، پس لفظ صریح که ما بتونیم تعبیر کنیم صیغه وقف رو به اون صورت بخونیم چیه؟ این است که بگیم وقفتو. لفظ وقفتو صریح در این وقفه، معنای صریح که اگر بخواد کسی صیغه وقف رو جاری بکند همینقدر بگه وقفتو، تمام مطلب رو رسونده است. چون وقف هم تحبیس الاصل گفتیم درش در معناش هست، هم اطلاق و ثمره. پس وقتی در عبارت گفت وقفت و زالج، این متا، این زیعه رو، این باغ رو، این زمین رو، این خانه رو بخواد بگه وقف کردم، بگه وقفت و حاضر دار، تمام مطلب رو گفته. یعنی هم این رو تحبیس کرده، وقتی گفت وقفت و حاضر دار یعنی دیگه این دار رو نمیشه فروخت، نمیتوند هبه کند به دیگری، منتقل کند به دیگری. همین که وقفت و گفت، این تحبیس اصل رو میفهموند و اطلاق و ثمره یا فی سبیل الله قرار دادنش هم میفهمونه. پس لفظ صریح برای وقف این است که انسان که میخواد چیز رو وقف کند بگه وقفتو. همینقدر که گفت وقفتو، هر دو عنوان عرض کنم که وقف رو تصریح بش کرده، هم تحبیس این درش اومده وقتی گفت وقفتو، و هم اطلاق و ثمره یا تسبیل و ثمره. این فعلا بحث امروز ما که تفسیر وقف. با چی تفسیر میشه وقف؟ دو عبارت از بزرگان گفتیم، هر کدامم یه تأیید آوردن برای فرمایش خودشون، و خلاصه میشد که اگر کسی میخواد چیزی رو وقف بکنه، همینقدر که به لفظ وقفتو بیاد، این تصریح به وقف میشه، هم اصل رو حبس کرده. معناش این است که دیگه این عین رو که گفتم وقفتو، این مددار را، این عین رو دیگه نمیشه تغییر داد، انتقال داد، هبه کرد، و هم ثمرش آزاد است. در همون مورد چی میتونه هر مقداری بخواد ازش بردارد مصرف بکنه. این یک مطلب فعلا که معنا و تفسیر وقف، لفظ وقف رو. حالا بعضیا عرض کنم که گفتن لفظون که ثمرش اینه، در تعبیل لفظم آوردن. بعضی گفتن اگر گفتیم لفظ دیگه شامل وقف معاتاتی نمیشد. وقف خیلی از اوقاف هم، وقف ها در عالم معاتاتیه. یک کسی میرد زمین رو انتخاب میکند، دیگران هم صدا میزند آه بیان ببینین این زمین رو من وقف کردم، وقف میکند، اما صیغه نمیخوند، عقدی نمیخوند. اعلام میکند که این زمین رو من برای عزاداری گذاشتم، برای روزخانی، برای تلاوت قرآن، بیان توش قرآن بخونن. تعبیر میکند به این صورت، اما صیغه نمیخوند که بگیم لفظون ثمنته کذا. اگر گفتیم لفظ و لازم باشه به لفظ، اون وقتی که خیلی از وقف ها از خارج میشن، درست در نیست چون صیغه نخونده. اونایی که معاتاتی است میاد عرض کنم که زمینشو در اختیار موقوفه میگذارد بدون اینکه صیغه بخونه، لفظی بگه. همینقدر میگه من این زمین رو گذاشتم برای عزاداری، هزینه عزاداری روز عاشورا، قرائت قرآن. صیغه ای نخونده، لفظی نگفته. میگیم همینم هم کافی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود مراد ما از این که میگیم، یا به اون تعبیر بگن که تحبیس الاصل و اطلاق الثمره، یا تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. این تعبیرات که میگیم برای تمیز مطلبه، برای که بفهمیم چی کار میخوام بکنیم، برای تمیز کار تشخیص بدیم چی کار میخوام بکنیم، میگیم اینجور بگو. اما نه اینکه شرط این باشد که یه لفظ گفته بشه. درسته میگیم لفظون که ثمرته این، اما لازم نیست حتما لفظ باشه. ما این لفظ که میگیم برای تمیزه، که وقتی شما میخواید تشخیص بدید وقف چیه، بدونید چیه. ما میگیم لفظی که اینجور باشه، اما نه اینکه حتما باید لفظ صریحا گفته بشه، یه عقدی خونده بشه که او ایجاب بگه، یکی هم قبولشو بگه. میگه نه، ما لازم نیست به اینکه لفظی را بگیم، درست تعبیر میکنیم در تعریف که لفظون کذا، اما مراد ما از لفظ برای این است که تشخیص بدیم چی میخوام، چی کار میخوام بکنیم. و الا لفظم نباشد، خیلی از عرض کنم که وقف ها بدون لفظ ادا میشد معاتاتن. خودش میره زمین رو معین میکند، میگه این برای هزینه عرض کنم که عزاداری روز عاشور، همین وقف میشه. پس لفظ صریح در وقف اگر بخواهیم همون وقفتوست، میگه وقفتو. حالا تعبیرات دیگری هم گفتن، حرمتو مثلا حرام کردم، یعنی این زمین رو من بر دیگران حرام کردم تصرف کنم. حرمتو هم گفتن که مراد از عرض کنم که مراد از این وقف تعبیر با حرام کردن، این زمین رو من حرام کردم برای دیگران، همون وقف رو میرسونن. منتها اون قرینه میخواد، اگر بخواد صیغه وقف رو بخوند بگه حرم تو تلک الزیعه لف برا فلان کار، اینجا باید بگه قرینه بیارد که مراد من از حرم تو وقفه. مثلا بگد به حیث لا یبا لا یهد، هدیه داده نشه، خرید و فروش نشه، حرام کردم به این صورت که این کارو نشه. قرینه باید بیاد که مراد من از حرمتو وقفه. اما خود وقفتو یک لفظ صریحیست برای وقف که با این لفظ وقف محقق میشه، هم تحبیس اصل محقق میشه، هم اطلاق ثمره. این حال یه مطلب تو بقیهش
خواسته نداره، وگرنه صیغه که داره حتما وقف، معاتات معاتات نیست، مثل بیع و شرا که مثلا میگن پول میدیم،
میگن برای وقف شرط نیست که اون صیغه رو بخونی.
صیغه خاصه شرط، صیغه شرطه،
سیقه به این معنا که یه لفظی بگه بالاخره، انشا میخواد، منتها این سیقه رو وقف تو بگیم، حرم تو بگیم، کفایت میکنه. بله، سیقه لفظ میگیم، مرحوم سبزاوار فرمود اینم که میگیم این لفظ اون لفظ، میخوایم بفهمم کدوم مراد چیه. همینقدر که مراد رو بفهموند کافی است. و صلی الله علی سیدنا محمد.